iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی. به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی، فرهنگ کارآفرینی رو بررسی کردیم. شش فصل اون رو توضیح دادم قبلا، الان فصل هفتم هستیم. عنوانش رو من گذاشتم اقتصاد استراحتی، چون معتقدم کشور ما اونچه که بیشتر حاکم هست اقتصاد استراحتیه تا اقتصاد کار. حالا چرا این اسم رو گذاشتم؟ که این فصل رو با میزان تعطیلات رسمی سالانه در ایران و سایر کشورها شروع کرده. حالا موقعی که من کتاب رو نوشتم، یعنی سال 93، تعطیلات مناسبتی سالانه 24 روز بود، اما توی این مدت 3 روز هم اضافه کردن، شده 27 روز در سال ما تعطیل مناسبتی داریم. حالا این غیر از بین و تعطیلین، غیر تعطیلات دیگه ایست که به بهانه یا به دلیل آلودگی هوا یا سرما یا مناسبت های دیگه وجود داره. اینجا من تعطیلات مناسبتی سایر کشورها رو میارم، شما تو ذهنتون مقایسه کنید با تعطیلات 27 روزه ما. تعطیلات رسمی در هلند 7 روزه، انگلستان، فنلاند، ایرلند جنوبی 8 روز، دانمارک 9.5 روز، بلژیک، لوکسامبورگ و یونان و فرانسه و آلمان و آمریکا 10 روز. البته یه جایی آمریکا رو 7 روز گفتن، بعضی از این اون 3 روز دیگه بستگی داره به تعطیلات ایالت‌ها. سوئد 11 روز، نروژ 12 روز، اتریش 13 روز، آلمان بین 10 تا 14 روز. یعنی ایالت ها ممکنه تعطیلات خاص خودشون رو داشته باشن. اسپانیا و پرتغال 14 روز، ایسلند 15 روز و ایتالیا 16 روز. ما 27 روز، خیلی زیاده. ما فکر کردیم که هر مناسبتی رو باید تعطیل کرد. مثلا نفت ملی شد 29 اسفند، آقا تعطیل کنیم. چرا تعطیل کنیم؟ چرا اون روز کار نکنیم تا ما به جای خام فروشی فراورده بفروشیم؟ 12 فروردین رو تعطیل کردیم. البته هر کشوری یه روز ملی داره، ما اون روز ملی رو 22 بهمن انتخاب کردیم. حالا یوم اللهه، ولی کی گفته که حالا که جمهوری اسلامی برقرار شد تعطیل کنیم کار رو؟ یا مثلا مناسبت‌های دیگه‌ای که حالا به عنوان حتی گاهی مناسبت به مناسبت شهادت هست تعطیلش کردیم. بعد می‌بینید جاده تهران شمال بند میاد. این تعطیلات خیلی زیاده. بررسی‌هایی که شده تو حالا سال‌های گذشته، من آمارش رو تو این کتاب آوردم، بابت هر روز تعطیلی ما خسارت‌های خیلی زیادی اقتصاد کشورمون متحمل میشه. یه بخش از اون تولید ملی محقق نمیشه. خب اینجا یه بحثی پیش میاد، خیلی ها اینو مطرح میکنن، تو این روزنامه هم من میبینم مینویسن، میگن که کشورهای دیگه تعطیلاتشون بیشتر از ما. چرا؟ چون اونا شنبه شنبه هم اونا تعطیلن، ما اینجا جمعه ها تعطیلیم. پس پنجشنبه شنبه، چون هر سال 52 هفته هست، 104 روز اینجا، به علاوه مثلا اون 7 روز، 8 روز، 9 روز، 10 روز که آمارشو شمردم، بعد میگن مال ایران، 52 هفته به علاوه 27 روز خیلی کمتر از اوناست. نه، اینا یه اشتباهی میکنن. اشتباهشون هم این هست که کشورهایی که 2 روز در هفته تعطیلن، اینها ساعت کار هفته رو تقسیم به 5 روز میکنن و بیشتر میمونن. ما تو ایران هم داریم، شهرستان ها معمولا پنجشنبه کار میکنن، بعضی از دستگاه ها تو تهران پنجشنبه تعطیلن، مثل وزارت خارجه. حالا شهرستان هایی که پنجشنبه کار میکنن، ساعت کارشون مثلا پنجشنبه تا 12 ظهر، به جاش بقیه ایام هفته یعنی 5 روز بعد ساعت کارشون زودتر تموم میشه، مثلا 2:30 تموم میشه. اما این اداراتی که تو تهران پنجشنبه تعطیلن، یعنی 2 روز در هفته تعطیلن، به جاش ساعت کاریشون 4 تا 4:30 تعطیل میشه. کشور دیگه هم همینه. اونایی که 2 روز در هفته تعطیلن، ساعت کار هفته رو تقسیم میکنن به 5 روز. اینو خیلی‌ها نمیبینن. تازه تو کشورهای دیگه مثل ما نیست که وقت نماز و نهار جز ساعت کاری محسوب بشه. 1 ساعت 2 ساعت ظهر تعطیل میکنن، این وقت مال کارمنده، میخواد با دوستاش بشینه گپ بزنه، میخواد بره غذا بخوره، میخواد بره استراحت کنه، این با خودشه. بعد از اون میان سر کار، معمولا هم 6-7 بعد از ظهر تعطیل میشن. ما نهار و نماز هم گذاشتیم جز ساعت کار. مگه کشاورز ما برای ساعت نمازش حقوق میگیره، برای ساعت نهارش حقوق میگیره که ما کارمندامون توقع دارن و ما این توقع رو ایجاد کردیم که بابتش جز ساعت کاری حساب بشه و بابتش حقوق بگیرن؟ بنابراین تعطیلات ما خیلی زیاده. تازه ما بین تعطیلین داریم. تازه وقتی این تعطیلات تموم میشه، میبینید کارکنان اداری میرن مثلا بعد از عید، حالا از این اتاق به اون اتاق به هم تبریک میگن، به مدیران به خصوص. به هر حال ما این تعطیل رو باید یه کارش بکنیم، این به ضرر اقتصاد کشورمون هست، باید تعطیلات رو کم کنیم. ولی مالا ما یه جایی میرسیم به این که ما دچار تنبلی اجتماعی هستیم و مطابق با مطالعاتی که انجام دادند، میبینه شما سازمانهای بین‌المللی میان میگن کدوم ملت شادتره، نمره میدن، کدوم کشور کسب و کارش سهلتره. اومدن راجع به تنبلی هم، تنبلی اجتماعی هم بررسی کردن تو کشورهای مختلف. نتیجه‌ای که گرفتن اینه که تنبلترین مردم دنیا مردم کشورهای عربی نفتخیزن، بعد ما ایرانی ها هستیم، بعد بقیه سایر ملت ها. اون ته لیست هم مثلا چین و ژاپن و کره قرار دارن از نظر کار کردن، ساعت مفید کارشون هم خیلی بالاتر است. خب خوب نیست ما اینقدر دچار تنبلی باشیم. حالا ممکنه که بگه آقا ملاکش چیه، حالا اینکه ملاک این تنبلی اجتماعی چی بوده مطالعه کردن بگذاریم، اما من چند تا مثال میزنم تا ببینیم آیا تنبلی هست یا نه. مثلا امام علی علیه السلام فرمودن بهترین تفریح کار است، اما باور ما ایرانی ها اینه که بهترین کار تفریح هست. یا مثلا شما این 27 روز تعطیل مناسبتی رو فرض کنید تو انتخابات ریاست جمهوری یا تو مجلس یه نامزدی بیاد بگه آقا من اگر رئیس جمهور بشم مثلا 10 روز از این تعطیلات کم میکنم، 27 روز رو میکنم 17 روز، هنوز بیش از 2 برابر خیلی از این کشور هاست، آیا رأی میاره؟ یه نامزد دیگه بیاد بگه آقا اینو روندش کنیم بکنیم 1 ماه، آقا این آدم خوبیه. من معتقدم هیچ کدوم از اینایی که رئیس جمهور شدن، اگه جزء شعارهای انتخاباتیشون این بود که من اگر رئیس جمهور بشم 10 روز از تعطیلات کم خواهم کرد که اقتصاد مقاومتی باشه، اقتصاد کشور بگرده، رأی نمی آورد. نه آقای رئیسی، نه خاتمی، نه روحانی، نه احمدی نژاد، نه هاشمی، نه بعدیا. اینو ما باید جبران کنیم. به هر حال تعطیلات ما خیلی زیاده. این غیر از حالا ساعت مفید کاری است که در قسمت‌های قبل عرض کردم که مطالعاتی که انجام دادن گفتن ساعت مفید کاری تو ادارات دولتی 22 دقیقه در روزه. لابد بخش اداریش رو گفتن. چون مثلا معلم که میره بالاخره یه ساعتای در روز بخواد نخواد کار انجام میده که انشالله میخوان. ببینید مثلا ما سوره سبا آیه 13 در قرآن میفرماید ای آل داوود به شکرانه نعمتهایی که به شما ارزانی داشتیم کار کنید که بندگان شکرگزار من اندکند. پس کار کردن یعنی شکرگزاری نعمتهایی که دادیم. اگه همین یه آیه رو مسلحه خودمون قرار بدیم، خیلی وضع کشورمون متفاوت خواهد شد. اما ما دوچار کمکاری هم هستیم، حالا تو بخشای مختلف، به خصوص تو بخشای دولتی. توجیهاتی هم میارن، علاوه بر روزهای تعطیل فراوان، ساعت کار مفید کمی داریم تو کشورمون، پایینه، هم در بخشای دولتی هم در کل کشور نسبتاً پایینه. حالا ممکنه یکی بگه آه من روزی 10 ساعت کار مفید میکنم. راست میگی، چون تو روزی 10 ساعت کار مفید کردی متوسطش شده 22 دقیقه، وگرنه کمتر میشد. حالا بهانه هایی که بهانه ذهنی که میارن برای این که به اصطلاح کم کار کنن، خودشون رو توجیه کنن، وجدان خودشون رو راحت کنن، میگن آقا میزان حقوق ما پایینه و این مقدار حقوق فقط برای حضور ما در اداره است، نه برای کار ما. یا یه ساعت کار میکنه میگه من وجدانم راحته بابت حقوقی که گرفتم. نه، تو قرارداد بسید 8 ساعت در روز کار کنی، باید 8 ساعت کار کنی، چه از حقوقت راضی باشی چه نباشی. چرا؟ میتونی ناراضی باشی، ولی میتونی استعفا بدی کار نکنی، نه اینکه بمونی حقوق رو بگیری کار هم نکنی. اگر من کار کنم، بهره آن را مقامات مافوق میبرند. بعضی موقع میگن آقا پلکان ترقی دیگران نشو. من کار نکنم که مافوقم سودشو نبره. اینم یه بهانه است. چون ارتقای من رو به تأخیر انداخته، منم کار نمیکنم. از این کار در میرم. حقوقم نمیگیری؟ نه، حقوق رو میگیرم. اصلا اون که جزء حقوق منه. همین که من اسمم کارمنده، باید این حقوق رو دریافت کنم. مشکلات زندگی اجازه تمرکز فکر را به ما نمیدهد. اگه نمیده، نمیتونی کار کنی، برو کنار، حقوقم نخوا. حالا جالبه، بعضی اعتصاب میکنن تو ایران، تحصن میکنن، اعتصاب میکنن، سر کار نمیرن، متاسفانه حقوق خودشونم میگیرن. توی کانادا معلم‌ها اعتصاب کرده بودن، از حقوقشون ناراضی بودن. حتی اونا وقتی کسی اعتصاب میکنه دیگه حقوق اون روزش نمیدن. خب دولت کانادا به معلم‌ها گفت اگر سر کار نرید بابت هر روزش 4000 دلار جریمه میشوید. اینا شاید حقوقشون باید 4000 دلار هم نباشه، ولی هر روزش 4000 دلار. همه رفتن سر کار. کارتو باید درست انجام بدی، به تأخیر نمیتونی بندازی. خب ده ها استدلال دیگه بی اساس میاریم برای کمکاری. من که این کمکاری ها رو یه نوع فساد میدونم. این فساد بزرگتر از اون فسادهای میلیاردی و درشتی، چون وقتی ضرب میشه در تعداد کسانی که کمکاری میکنن، ببینیم خیلی رقم درشتی میشه. در حقیقت کار نکردن رو حق خود میدونن، حالان که کمکاری به هر دلیلی، به هر بهانه یک نوع فساده. بعد دم از مبارزه با فساد میزنن و میگن آقا چرا حکومت مثلا با فساد برخورد نمیکنه؟ تو خودت منشأ فسادی، تو خودت عملت فساده، کار نکردن یعنی فساد. اون تو افراد توجیه میکنن دیگه، وجدان خودشونو میخوان راحت کنن. برخی کارها مفیده اما غیر اداریه. این جزء کار مفید محسوب نمیشه. مثل نماز خوندن. نماز خوندن واجبه، جماعتش هم مستحبه. اما کی گفته ساعت نماز خوندن باید جزء ساعت کاری محسوب بشه؟ من برای نماز خوندنم باید حقوق بگیرم. یا ساعت نهار مثلا. بگذاریم که یه عده صبحونه‌شون هم میان تو اداره میخورن. عرض کردم مگه کشاورزه برای نهار خوردنش حقوق میگیره؟ روزنامه خوندن، قرآن خوندن. آقا قرآن خوندن خیلی خوبه، اما کار تو چیه؟ قرآن خوندن یا یه کار دیگه است؟ باید به کار مردم برسی. این نکات خیلی مهمه. گاهی این کارهای مفید ما رو از انجام وظایفمون باز می‌داره. وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. من یادم میاد اون زمانی که برجای دخلو مورد هدف هواپیما قرار گرفته بود، تمام کادر پزشکی و پرستاری جمع شده بودن تلویزیون ببینن. حالا غیر از اونم هست تا اینطوری نیست که فقط اون باشه. حالا اون یه حادثه مهم بود، ولی کلن ما کارمون رو نباید تأخیر بندازیم. خیلی موقع میشه طرف کار داره، گرفتاره، اومده اداره، میگن آقا این کارمند رفته نماز بخونه یا نهار. طولم میکشه معمولا این فاصله، یعنی طولش میدن عمدن. بعضی هم که دیگه تو ساعت اداری مجله ورزشی ببینن، فیلم ورزشی ببینن، فوتبال ببینن، بعدش هم با هم بحث بکنن راجع به اینکه این تیم چطور بود، اون یکی چطور بود. آقا هرچی جای خودش، شما ساعت کاری کارتو بکن، بعد از وقت خودت وقتی رفتی منزل بشین راجع به این مسائل با رفقات صحبت کن، تلفن بزن با هم بحث بکنید، نگه ساعت کاری. اونطوری حرفایی که میزنیم فکر میکنن که این حرفای ما افراطیه. من چون خارج بودم دیدم اینطوری مثل ما عمل نمیکنه، نه تو استرالیا، نه تو نمیدونم اروپا. طرف کار میکنه که حقوق بگیره. خب نتیجه این قضیه اینه که ما مشکل داریم، مشکل اقتصادی داریم، مشکل اداری داریم، مردم گرفتارن. حالا من یه کتابی نوشتم تحت عنوان برنامه جهاد اداری نجات ارباب رجوع. اونجا میگم اگه کسی مجبور به مراجعه به یه اداره بشه، این اسیر رجوعه. و واقعا مردم اسیر رجوع هستن. باید یه کاری بکنیم. تو این کتابم توضیح دادم چی کارا باید بکنیم. تو اصلا طرف نیاز نباشه از خونش بیاد بیرون برای اینکه یه کاری رو انجام بده. مثلا حالا من یه مثال بزنم بین مقایسه بین ایران و ژاپن. مثلا در ژاپن اگر کسی میخواد با یه ژاپنی صحبت کنه، زمان ساعت کارش به زنگ نمیزنه. اگه زنگ بزنه اون طرف ناراحت میشه، میگه چرا وسط کار به من زنگ زدی؟ کار داری؟ منزل زنگ بزن. شماره منزل رو میدن برای اینکه باش تماس بگیرن. تو ایران شماره منزل رو نمیدن، شماره تلفن محل کارو میدن. هر کی کار داره زنگ بزنه، حالا کارش ربطی به کار من نداره، ولی زنگ میزنن، ما رو از کارمون باز میدارن. اینقدر ساعت مفید کاری در ژاپن بالاست، فرهنگ کار بالاست، که اگر یه نفر ساعت کاریش تموم شد معمولا بیشتر میمونن. ساعت مفید کاری هم غیر ساعت کاریه، ساعت مفید کاری 8 ساعت در ژاپن، در کره جنوبی 9.5 ساعت. ممکنه 10 ساعت ساعت کاری باشه، 8 ساعتش کار مفید باشه، یعنی این مدت کار بکنه. در ژاپن میگن اگر کسی ساعت کاریش تموم شد نتونه سر کارش بمونه، اگر بلافاصله بره منزل، این جلوی همسایه‌ها و خانواده تحقیر میشه، میگه نیازی بهش نداشتن که نگرش دارن. اگه نتونه بمونه، شده 2-3 ساعت بره یه جای یه جایی بشینه، دیر وقت بیاد که تو فامیل و خانواده و همسایه‌ها این با افتخار یعنی بگه من تا حالا سر کار بودم. در حالی که من بسیار دیدم حتی در خانواده‌های متعهد که اگه یه نفر 1-2 ساعت بیشتر مونده، میگن برای کی آخه، واسه چی؟ بعد قدیم به هم میرسیدن، به هم میگفتن خدا قوت، یعنی خدا بهت قوت بده بیشتر کار کنی. الان بعد از 2 روز تعطیلی میاد سر کار، میگه خسته نباشی. اصلا میگه خسته شدم سر کار. نباید خسته شد سر کار. در حالی که باید انقدر کار کرد که خسته شد. ما خستگی رو باید رفت در منزل در کرد. این که میخونم براتون حدیث نبویه. هر که شب را با خستگی از تلاش در به دست آوردن حلال به سر آورد، با آمرزش گناهان خود شب را به پایان رسانده است. ما باید انقدر کار بکنیم سر کار که خسته بشیم. خستگی سر کار اشکال نداره. و به هم خدا قوت بگیم، یعنی خدا باید بیشتر قوت بده که بیشتر کار کنیم. از فضل ابن ابی قره، اگه اسمش اشتباه نخونده بودم، نقل است که وارد شدم به ابی عبدالله علیه السلام در حالی که در روی دیوار مشغول کار بود. پس گفتم فدایت شدم، اجازه دهید ما یا غلامان این کار را انجام دهیم. فرمودن نه، به درستی که من بسیار دوست دارم که خداوند مرا ببیند در حالی که با دست خود کار میکنم و خود را به اذیت میاندازم و طلب حلال میکنم. این فرهنگ دینی ماست. اما فرهنگ ایرانی ما اینطوری نیست. مثلا بعضیا به آقایون توصیه میکنن. میگن آقا مشاوران خانواده، خستگی خودتون رو به منزل نبرید. خسته به منزل نروید. چرا؟ کجا در کنیم خستگیمونو؟ لابد باید سر کار در کنیم دیگه. این درست این از توصیه هاست، از موانع پیش رفته. ما باید کار کنیم تا خسته بشیم، بعد بریم منزل. منزل محل آسایش و آرامش و ایناست. اونجا خستگیمونو در کنیم. یعنی چی خستگیتون رو خونه نبرید؟ بله، خسته که میرید خانواده رو اذیت نکنید. محل کار مکانیست برای کار و تلاش. از طرف دیگه ما تعداد کارمندامون خیلی زیاده. ژاپن 50 میلیون جمعیتش از ما بیشتره، 400 هزار تا کارمند دولت داره. ما 4 میلیون حقوق بگیر داریم، 4.5 میلیون بازنشسته. خیلی بزرگه، خیلی زیاده. و این لطمه میزنه تو دنیا. در قبال هر 7 شاغل 6 یا 7 شاغل به طور متوسط یه نفر بازنشسته است. تو ایران تعداد بازنشسته همون بیش از شاغلینه. خب دولت بزرگ کردیم، دولت هم از پس مخارجش بر نمیاد، دائم دچار کسری بودجه است. برای پرداخت حقوق این شاغلین و بازنشسته ها مجبور پول بدون پشتوانه چاپ کنه یا خلق کنه، و اون وقت ارزش پولمون کم میشه، اثر منفی رو قضیه تورم داره. تو ایران ما دچار بازنشستگی زود هنگام هستیم. این یکی از مشکلات ماست. قبل از انقلاب امید به زندگی بوده 52 سال، الان رسیده به 76 سال. 30 سال که کار میکردن تو ادارات بازنشسته میشدن، 2 سال هم به طور متوسط زنده بودن کار کنن. امید به زندگی بوده 52 سال. الان شده 76 سال. اگه 30 سال کار بکنن 26 سال میخواد حقوق بیکاری بگیره یا میخواد کار نکنه مثلا، در حالی که توانایی کار داره. تو دنیا وقتی که امید به زندگی رفته بالا یا طول عمر متوسط افزایش پیدا کرده، باهاش سن بازنشستگی رو بردن بالا. اینجا من یه جدولی دارم راجع به سن بازنشستگی مردان و زنان. تو نروژ زن و مرد 67 ساله بازنشست میشن. ایسلند 67 ساله، آلمان 67 ساله. ایتالیا 66 ساله بود، کرده 67 ساله. آمریکا بوده 67 سال و 8 ماه، میخواد بکنش 70 سال. اسپانیا 65 تا 67 ساله برای مرداست، برای زنام همینطور. ایرلند هم همینطور 65 تا 67 سال. این شلوغیایی که تو فرانسه انجام شده و اعتراض و اینا، اونجا سن بازنشستگی بوده 62 سال. دولت میخواسته بکنه 64 سال، اعتراض میکردن که چرا 2 سال میخواست اضافه کنه. اما دولت هم دلیل خودشو داره. تو 3 ماه اول سال، سال میلادی، بیش از 50 میلیارد یورو کسری بودجه داشته. خب نمیشه اینطوری، مجبور این اصلاح رو انجام بده. تو ایران ما همون 30 سال سن بازنشستگی رو نگه داشتیم، در حالی که امید به زندگی رسیده به 76 سال. تازه یه جایی هم کمش کردیم، یعنی گفتیم 25 ساله و 20 ساله هم بتونه طرف بازنشست بشه. شما وقتی کسی رو بازنشست میکنی بهش حقوق میدی ولی ازش کار نمیخوای، به جاش یکی دیگر رو میاری. یعنی برای یه پست کاری 2 تا حقوق داری میدی. دولت کوچیک نشده، دولت بزرگ شده، منتها اکثریت کار نمیکنن و حقوق میگیرن. حالا پای صحبت بازنشستا بشینید، چی میگن؟ میگن آقا ما از حقوقمون تو این 30 سال کسر کردن، حالا هم از پول خودمون داریم حقوق بازنشستگی میگیریم. چقدر کسر کردن؟ 30 سال، سالی 17% از حقوق شما کم کردن، در حالی که شما 26 سال بعد از بازنشستگی، اگه تازه 50 سالگی بازنشست شده باشی، میخوای تمام حقوق کامل بگیری؟ خب نمیکشه، تمام صندوقهای بازنشستگی ما برشکستن. اگر دولت سالی 200-300 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی نکنه، اینا نمیتونن حقوقا رو به موقع بدن. حتما باید سن بازنشستگی تو ایران بالا بره. اما اگه بخواد بره بالا مخالفت میشه. چرا مخالفت میشه؟ همون تنبلی اجتماعی. حالا همین آدمی که 30 ساله بازنشسته میشه، 50 سالگی بازنشسته است، حالا یا مثلا فرض کنید که یه جایی کم کردن، طرف 45 سالش هم هست بازنشسته است، هنوز موهاش سیاه بازنشسته است، اینا که تا 76 سالگی بیکار نمیتونن بشینن که. اگه نتونن تو همون سیستم قبلی یه جا کار بگیرن، میرن تو بخش آزاد شاغل بشن. بخش آزادم ترجیح میده بازنشسته استخدام کنه. چرا؟ چون هم تجربه داره، همین که حقوق بازنشستگی داره، بیمه سلامت داره، اینا رو دیگه نباید بده. اگر بخوان یه جوان استخدام کنن باید اینا رو بدن. لذا تحت با این بهانه که آقا اینا رو زودتر بازنشسته کنیم تا جوان ها بیان جاشون رو بگیرن، بازار آزاد رو بازنشسته از دست جوان ها گرفتن و میگیرن. بعد هم میگه اگه اینطوریه، اگه اینا قرار باشه 30 سالگی یعنی 67 سالگی بازنشست بشن، پس این جوان ها کجا شاغل بشن؟ این همه جا مگه قرار کارمند دولت بشن؟ ما این آدم ها رو بیکارش کنیم؟ خب ما سن بازنشستگی رو ببریم 10 سالگی، بگیم 10 سال کار کردی بازنشستگی که جوان بیشتری استخدام کنیم، کار عقلانه ایه؟ به هر حال این وضعیت چیز خوبی نیست، این همه بازنشستگی تو کشور ما، سن بازنشستگی. خیلی ها مثلا لطف میکنن، مدیرا یکی بازنشسته میکنن، لطف نکردی، تو داری به ملت ما لطمه میزنی. اشکال کار اینه که مردم ما نمیدونن که بودجه دولت مال مردمه. اگر دولت میاد به یه عده بدونی که کار بکنن حقوق بدن، حقوق عجیب مردم برمیدارن. البته نه مردم احساس میکنن که دارن حقوق کارمند و بازنشسته رو میدن، نه کارمند و بازنشسته احساس میکنه که حقوقش رو داره از جیب مردم میگیره. دولت هم نماینده مردمه، رئیس جمهور که مالک خزانه نیست، مدیره. رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس خزانه داری، اینا حقوق بگیرن، وکیل ملتن، پول ملت دستشون رو باید درست هزینه بکنن. و درستش این نیست. حالا شما تو بخش خصوصی میبینید یه مغازه‌ای هست، کرکره رو میکشن پایین، میگن مرد صاحب کار. یعنی چی؟ یعنی تا زنده است داره میره سر کار کار میکنه. تو بخش خصوصی اینطوریه، اما تو بخش دولتی نه. این فروشگاه‌های تعاونی که دولتی هستن سر ساعت تعطیل میکنن، در حالی که اون بخش خصوصی تا 12 شب هم مشتری داشته باشه باز نگه میداره، اگه من قانونی نداشته باشه. بنابراین بازنشسته کردن افراد این ضربه زدن به اقتصاد کشوره. تا زمانی که توان کار داره بذاره توانش کارش انجام بده. همین الان شما میبینید تو آموزش پرورش معلم کم آوردن، میگن بازنشسته ها رو فرا خوندن که آقا شما بیا این درس رو بده. واسه چرا بازنشستش کردی؟ بذار کار کنه. لذا من معتقدم سن بازنشستگی باید اصلاح بشه. ساعت کار مفیدم که خب عرض کردم طبق برخی گزارشات ساعت مفید کاری 22 دقیقه در روز متوسطش. ساعت مفید کاری هم عرض کردم فرق داره با ساعت کاری. مثلا نماز خوندن کار مفیدیه، کار واجبیه، اما این جزء ساعت کاری نباید باشه، این ساعت خودشه. نهار خوردن از نظر ساعت مفید کاری در جهان ما بعد از کویت و عربستان قرار داریم. سهم روزانه چای خوردن، تلفن زدن، مرخصی گرفتن، نهار خوردن، از اینا از کار مفید کم میشه این چیز. و با این روش نمیشه به بهره وری و افزایش ساعت کار مفید امیدوار بود. حالا ما یه بخشی از ارتباطاتمون با جهانه. تو کشور خیلی از کشورها، تو کشور خارجی شنبه و یه شنبه تعطیلن. ما هم پنج شنبه جمعه تعطیلیم. یعنی 4 روز ارتباط ما با بخش اقتصادی دنیا را با سایر بخش ها قطعه. تازه ساعت ما هم با کشورهای دیگه فرق میکنه. من سفیر بودم تو مکزیک، اگه کار داشتم با وزارت خارجه باید مثلا 2-3 ساعت در روز زمانی بود که تلاقی میکرد، در 3 روز در هفته وقت اداری ما با وقت اداری تهران. بقیهش دیگه این ارتباط قطع بود و این چیز خوبی نیست، به ما لطمه میزنه. لذا بنده پیشنهاد کردم، هم تو این کتاب پیشنهاد کردم، هم جای دیگه هم باز تکرار کردم که آقا جان ما تعطیلات پنجشنبه رو ببریم شنبه، یعنی تعطیلات ما بشه جمعه و شنبه. اون هم که شنبه و یه شنبه هستن، این قطع رابطه ما از 4 روز به 3 روز تقلیل پیدا میکنه. خوبه، پنجشنبه هم که تقدسی نداره که. حالا از اون ورم ما باید سعی کنیم کشورهای دیگر هم ترغیب کنیم که آقا شما بیاد جمعه رو مثلا تعطیل کن. بعضی از کشورها تصمیم گرفتن که یعنی دارن میرن به این سمت که 3 روز در هفته تعطیل باشن. البته به جای ساعت کاریشون در طی اون 4 روز بعدی بیشتر باشه. خب اگه شنبه تعطیلن، یا باید دوشنبه رو تعطیل کنن بشه 3 روز، یا باید جمعه رو تعطیل کنن. ما باید برنامه‌ریزی کنیم، بقبولونیم، حالا با همکاری کشورهای کنفرانس اسلامی که اگه میخوان 3 روزش کنن، جمعه رو تعطیل کنن نه دوشنبه رو. اینم به نظر من ممکن هست. اما یه بحث دیگه است به نام بار تکفل. یعنی یه نفر هزینه چند نفر رو تولید به اصطلاح تامین میکنه. تو ایران یه نفر هزینه 4 نفر رو، تو اروپا یه نفر هزینه 2 نفر، توی انگلستان یه نفر هزینه 1.5 نفر. یعنی مثلا تو اروپا زن و شوهر کار میکنن، یه پیرزن دارن، یه بچه کوچیک، چون بچه اگه به 18 سالش رسید اونم باید بره کار بکنه. میگم بار تکفلش 1:2، یه نفر کار میکنه 2 نفر میخونه. ما یه نفر کار میکنه 4 نفر یا 3.75 نفر تامین باید بشن. تو انگلستان 3 نفر کار میکنه، 2 نفر کار میکنن، هزینه 3 نفر رو میدن. این بهش میگم بار تکفل. مال ما خیلی زیاده. مثلا توی اروپا زن خانه دار داشتن یعنی موقعیت خیلی خوبی داشتن، یه خانم بتونه وقتش رو اختصاص بده به شوهرش و بچهش. باید وضع مالی شوهر خیلی خوب باشه که بتونه زن خونه دار داشته باشه. ما فکر میکنیم زن کارمند داشتن یه امتیازه. بعد طرف میگه آقا من 2 شیفت مجبورم کار کنم. تو میخوای زنت کار نکنه، به جای او تو باید کار بکنی. اگه میخوایم پیشرفت بکنیم همه باید کار کنه. حالا کار کردن این نیست که بره مثل مرد کار کنه. کار زیادی است که یک زن میتونه تو محیط اسلامی انجام بده. خب این همه خانوم معلم هم چه اشکال داره؟ بعد اگر محیط سالم باشه چه اشکال داره؟ اگه کار تو خونه انجام بده. منتها اینجا ما باید کار رو طوری تنظیم بکنیم، طوری ترویج بکنیم که نقش زن به عنوان همسر و مادر تحت شعاع قرار نگیره. یه زمانی یه خانواده 6-7 بچه داشت، اجاق گاز و ماشین رخشویی و جاری برقی و ماشین ظرفشویی و اینا هم نبود دیگه، نمیدونم زودپز آنچنانی و فلان اینا نبود. زن خونه مرتب کار میکرد، نیم ساعتم میشستن با زنهای دیگه تو محل گرده بکنن، میله بافتنی از دستش نمیافتاد. الان طرف میگه یه خونه داره 70-75 متر، 2 تا بچه داره، مدرسه ای، صبح میرن مدرسه مثلا ساعت 3-4 میان، بعد میخواد غذا بپزه، همه چی فراهمه، آب دم دستشه، گاز هست، زودپز هست، نمیدونم فر هست، چی هست، خیلی چیزا هم آماده است دیگه. میری گوشت آماده میگیری، یه چاقو میزنی مثلا تیکش میکنی، یا مثلا میوه رو پوست میکنی، یا مثلا پیاز سیب زمینی غیره میندازی توی زودپز، درشو میبندی دیگه، کاری نداری، میباید وایسه تا بپزه. رضا خانوما وقت آزاد تو خونه خیلی دارن. یکی از دغدغه های صدا سیما این است که وقت آزاد خانمای خونه دار رو چطوری پر کنه. خب یه کاری بکنه. قدیما مثلا تو خیلی از خونه ها دار قالی بود، بیکار که میشد میشست قالی میبافت، یه ثروتی بالاخره تولید شده دیگه. الان هم که خیلی کارا رو میشه کرد. طرف معمار میتونه تو خونه بشینه نقاشی نقشه بکشه، مترجم تو خونه ترجمه کنه، تایپیست تو خونه تایپ کنه، اینترنت و کامپیوتر این اجازه رو به آنم میدن که طرف تو روستا باشه زندگی بکنه، اینترنتی کارشو انجام بده. الان که خیلی کارا رو تو اینترنتی انجام میدن، حتی مثلا خیلی جاها دانشگاه اینطوری میرن. مثلا بنده اهل عبیانه هستم، میتونم تو عبیانه بشینم، اینترنتم داره اتفاقا، تو عبیانه بشینم و مثلا کنفرانس بدم، خبرنگارای ایرانی و خارجی هم تو هر کدوم تو دفتر خودشون یا تو خونه خودشون باشن و این کنفرانس برگزار بشه. یا یکی تو دانشجو تو شهر خودش، روستای خودش باشه، دانشگاه‌های مختلف ایران یا دانشگاه‌های مختلف جهان رو مثلا اونجا دنبال بکنه. خیلی کارا هست که زن‌ها میتونن تو محیط اسلامی انجام بدن، از وقت آزادشون استفاده کنن. تربیت بچه رو، همسرداری رو کنار نزنن. خب باید این کارو بکنیم. حالا مافیای تنبلی هم تو کشورمون متاسفانه فراگیره دیگه. ما زیاد تعطیلات داریم. بین التعطیلین هم داریم. ساعت مفید کاریمون هم کمه. هیچ کس هم جرئت نمی‌کنه تعطیلاتو کم کنه. چرا؟ چون کم کنه، چون مردم عشق به اصطلاح تفریح و این حرفا هستن، بهشون بر میخوره، این محبوبیتش رو از دست میده. اگه رئیس جمهور نامزد ریاست جمهوری رأی نمیاره، اگه کم کرد دوره بعد رأی نمیاره، اینم که نماینده مجلس میخواد بشه نامزد میشه، اگه بگه من اگر رفتم مجلس تلاش میکنم تعطیلاتو کاهش بدم، اینم رأی نمیاره. خب این مشکل فرهنگی ماست. از این ورم بالاخره رئیس جمهور و نماینده مجلس و عضو شورای شهر و روستا و اینا به انتخاب مردم هم دیگه. موقعات فرهنگ عمومی رو درست کنیم که عکس این اتفاق بیفته. حالا مثلا ما در نوروز، حالا این ماله کارهای عادیه، وگرنه آموزش پرورش و دانشگاه که 3 ماه تعطیلن. حتی عید که مثلا رسمی ادارات 5 روز تعطیلن، دانشگاه عملا تا 15 و 20 فروردین تعطیلن. قبل از عیدم زودتر تعطیل میشن، قبل از تابستونم باز زودتر تعطیل میشن. همش تعطیلیم ما. تعطیلات بلای اقتصاد این کشور هست. حالا تعطیلات نوروز، ببینید درست زمانی که آب و هوا مناسب کاره، تعطیلات ما عملا شروع میشه. تقریبا 2 هفته از این آب و هوای مناسب کار و تلاش و تولید و ساخت و ساز رو ما از دست میدیم. باید یه فکری بارش بکنیم. حالا مثلا تو غرب این تعطیلاتشون میخوره به زمستون. دیگه تو اوج زمستون و سرما اینا اینطوری نیست که بشه کار ساخت و ساز انجام بدن به اون صورت. حالا خیلی کار رو هم تو زمستون میشه انجام داد. به هر حال اگه دست من بود، من تعطیلاتو کاهشش میدادم. راجب تنبلی، شاخصهایی که ملاک قرار دادن تو همون سطح جهانی برای بررسی، اهمیت کار در زندگی افراد یک جامعه است. سخت کوشی زندگی بهتر را فراهم میکند یا خوش شانسی. الان تو فرهنگ ما شانس خیلی مطرحه. شانس نداریم این کارو بکنیم، شانس این حرف رو زیاد میزنه. فرانسوی ها یه ضرب المثل دارن، میگن کسی که به امید شانس زنده است سالهاست که مرده. ما تقریبا فیلم سینمایی نیست که از شانس به عنوان یکی از عوامل موفقیت نام نبره. ارائه ایده های جدید و خلاق بودن چه تأثیری بر پیشرفت داره سوال میکنن. پولدار بودن چه تأثیری داره؟ کمک به مردم و نزدیکان، داشتن موفقیت های زیاد، مطالبه پاداش و مزایای دولتی، عدم پرداخت کرایه وسایل نقلیه عمومی، تقلب در پرداخت مالیات. این مسئله تقلب در پرداخت مالیات هم خیلی مهمه. تو کشور ما مالیات ندادن زرنگی تلقی می شود. خوب از زیر مالیات دادن در رفت. این فیلم های سینمایی که شما می بینید، میرن سرقت، 2 جور سرقت. یه موقع پولی رفته تو بانک، تو خزانه بانک، تو گاوصندوق، میرن می دزدن. یه موقع نه، اون ماشینی که پول توشه میخواد ببره بریزه تو خزانه، اونو سرقت میکنن، عمله میکنن، میگیرن پولاشو میبرن. حالا دومی حکم مالیاتو داره. پولی که باید بره تو خزانه اونایی که مالیات نمیدن عین کسی است که میره اون ماشین حمل پولو سرقت میکنه و نمیذاره این پول بره تو خزانه. تو ما تو فرهنگمون مالیات ندادن رو دزدی نمیدونیم، زرنگی میدونیم. و این از مشکلاتی است که ما داریم. حالا تنبلی انواع اقسام داره، تنبلی فردی، تنبلی اجتماعی، که ما ملاکای زیادی داریم برای این قضیه. مثلا الان فرض کنید، حالا من مثال تعطیلات رو زدم، 15 خرداد 14 خرداد هم که رحلت حضرت امام بود ما تعطیل کردیم. امام فرموندن 15 خرداد تا ابد عزاست، نگودن تعطیله. کی گفت هر عزایی ما باید تعطیل کنیم؟ خب ما مراسم میگیریم هر ساله، همه کشور تعطیل برای مراسم در تهران. خب به جای اینکه این مراسم رو بندازیم 9 صبح اینو بندازیم 7 بعد از ظهر، کار بکنه. اصرار کردن که ما سالگرد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تعطیل بکنیم و تعطیل کردن. چه اتفاقی افتاده؟ اون روز جاده تهران شمال بند میاد. حالا آیا بهتر نبود بگیم به جای اینکه تعطیل میکنیم بگیم آقا 2 ساعتم بیشتر کار میکنیم و پولش رو اختصاص میدیم به گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، کمک میکنیم به تأمین جهیزیه برای دخترایی که جهیزیه ندارن برای ازدواج؟ کدومش بهتره؟ برای گسترش فرهنگ فاطمی، نشر اسلام؟ اون دو تعطیل خوبه، تعطیل چیز بامزه‌ایه. متاسفانه یه فرهنگ غلط هم داریم، دشمن درونی ما ایرانیان هست و اون فرهنگ یقه سفیدیه. درس بخونیم تا کارمند بشیم، کار نکنیم. حتی وقتی میخوان دخترشون رو به کسی بدن، اگه کارمند باشه بهتره تا کارگر باشه و شغل آزاد و اینا داشته باشه، مگر خیلی ثروتمند باشه. تازه من شنیدم یک جاهایی خیلی کم البته پیدا میشه دختره جوانشون رو ترجیح میدن به کارمندای بازنشسته بدن. میگن این سنش بالا رفته، بازنشسته است، یه حقوق دائمی داره، این فردا که فوت بکنه حقوق بازنشستگیش میرسه به دخترمون، یه اون مثلا تأمینه. تو من نفهمیدم کجا اینو میگم، ولی بالاخره یه جایی کم و بیش به خصوص تو بعضی روستاها، تو بعضی از استانها این جاری است. درس هم که میخونن، درس میخونن مدرکه رو بگیرن، مدرکه گرفتن میگن آقا ما مدرک داریم دیگه، من لیسانس برم کار مثلا یدی بکنم، بعد میگن کار نیست. کار که هست، مگه میشه کار نباشه؟ ایران از نظر وسعت بزرگتر است از مجموعه وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا. شما یه افغانی بیکار نشون بدید، میگن 6-7 میلیون افغانی اومدن ایران، بیکار که نیستن، کار میکنن. بعد میگه آقا از ما انتظار دارید ما مثل افغانی ها کار کنیم؟ مگه کار کردن بده؟ مگه کارگری بده؟ مگه ائمه اطهار علیه السلام کارگری نمی کردن؟ مگه خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تو ساخت مسجد مشارکت نمی کردن؟ کارگری نمی کردن؟ تو فرهنگ ماست که کار بد جلوه میکنه. البته رسانه های ما هم دارن فرهنگ کار رو تخریب میکنن. فیلم سینمایی و سریالی نیست در ایران تولید بشه از کار کردن به عنوان سگدویی، جون کندن، خرکاری، خرمالی اسم نبرن. حتی من دقت کردم اگر تو فیلم‌های خارجی مثلا طرف گفته که امروز کلی کار کردم، دولش میکنن امروز کلی سگدو زدم. وقت توقع داریم جوون ما دل به کار بده؟ تلویزیون و سینما باید اینا فرهنگ سازی کنن. البته فرهنگ سازی میکنن تا منفیش. من یه فیلم خارجی دیدم، زنه برای اینکه بگه من صلاحیت دارم سرپرستی بچه‌مو بگیرم، میگه من سخت کار میکنم پس انسان ارزشمندی هستم. حالا اگه میخواستن ایران یه جمله بسازن میگفتن من مثل خر کار میکنم، میتونم خرجشو بدم، مجبورم کار کنم. بعضیا میگن مجبوریم کار کنیم. اگه کسی پول داره نیاز به کار نداره، این حماقت بره کار بکنه. این تلقی عمومی است. مثلا فرض کنید یکی پرستار باشه، میلیاردر هم باشه، حالا یا خودش یا شوهرش، یا یه پرستاری باشه با یه میلیاردر ازدواج بکنه. حالا اگه کارشو ادامه داد، یعنی تو که احتیاج نداری. خب خیلی کمن که حاضر بشن بعدش هم کار کنن. ولی اون میتونه بگه که قرآن گفته نجات جان یک انسان مثل نجات جان همه بشریته. منم میخوام جان انسان‌ها رو نجات بدم، ثوابشو ببرم. و این نه، تو فرهنگ ما این نیست. مقام معظم رهبری از سال 1369 هر ساله یه شعار سال انتخاب کردن که تقریبا همش برمیگرده به کار و تلاش و مسائل اقتصادی و غیره. مثلا سال 1389 شعار بوده همت مضاعف کار مضاعف. ما فکر میکنیم مخاطب این پیام ها فقط مسئولینن، هیچ کی از خودش نمیپرسه من برای تحقق این شعار چطوری همتمو مضاعف کنم و کارمو مضاعف کنم. هر چی میشه سران کشور، مسئولین، شما چی؟ ببینید من یه نکته خیلی مهم خدمت شما عرض بکنم. ما باید یاد بگیریم نقش خودمونو بشناسیم، نشینیم پشت گوت فقط بگیم مسئولین چه بکنن. گرچه مسئولین هم منتخب ما هن، اگه اشتباه بکنن ما انتخاب کردیم، رئیس جمهور ما انتخاب میکنیم، نماینده مجلس ما انتخاب میکنیم، اعضای شورای شهر و روستا رو ما انتخاب میکنیم. اما من معتقدم اگر حتی به جای مسئولین ما امام معصوم بیاد سر کار، یکی مثل امام علی علیه السلام بیاد سر کار، مردم به وظیفشون عمل نکنن به نتیجه دلخواه نخواهند رسید. کما اینکه نهج البلاغه پر است از گلایه از مردم زمان خودشون که به وظیفشون عمل نکردن. آیا ما به وظیفمون عمل میکنیم؟ ما همه شدیم مطالبه گر. ما مطالبه دریای شیرین میکنیم. دریای شیرین تشکیل شده از قطرات شیرین. اگه دریای شیرین میخوایم، ما باید قطره شیرین باشیم. اگه من و شما هر کدوممون قطره شور باشیم، دریا شور خواهد شد. خلاصه از مسئولین مطالبه کنیم در حد امکانات و وظایفشون. نه تنها مطالبه کنیم، مؤاخذه کنیم، محاکمه کنیم، عزل کنیم، جریمه کنیم اگر درست عمل نمی‌کنن. اما خود ما چی؟ ما هممون نقش داریم، اما عادت نکردیم نقش خودمون رو ببینیم. یادم میاد 30 سال پیش یه پوستری من در استرالیا دیدم، زمانی که اونجا سفیر بودم. شعارش این بود: To be part of the solution, not part of the problem. بخشی از راه حل باشید، نه بخشی از صورت مسئله. کسی که خوش بخشی از صورت مسئله میدونه، میخواد دیگران مشکلاتشو حل کنن، نیازاشو برطرف کنن. اما کسی اگر خودشو راه حل بدونه، دنبال حل مسائل میدونه میگرده. مثل برادره جهادی که با اینکه دانشجوه، ول میکنه تابستون میره روستاها برای مردم فقیر مثلا اونجا یه خدمتی ارائه بده. صحبتمو با این شعر تموم میکنم. حالا ما مثلا الان سایت های انقلابی، کانال های انقلابی که میخواد انقلابی باشه، میگه انقلابیون مطالبه گر، مطالبه گران انقلابی. خلاصه مطالبه گری مساویس با انقلابی گری. مطالبه بکنیم در حد امکانات دولت. اما مسئولیت پذیری، چرا نگیم انقلابیون مسئولیت پذیر؟ همه در خیلی ها، یعنی حالا همه نه انشالله، ولی خیلی ها دست بگیر دارن، اینو میخوام، اونو میخوام، اینو بده، اونو بده. با این شعر تموم میکنم: دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟ من معتقدم که اندران سری هست. یک دست به کار خیشتن پردازی، با دست دیگر ز دیگران گیری دست. ما باید یاد بگیریم دست دیگران رو بگیریم، کمک کنیم، تو فکر کمک کردن باشیم، نه فقط کمک گرفتن. السلام.